ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با این بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. به شما سلام میکنم شنوندگان عزیز در این 19 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود در شرایطی که یک ماه از اعتراض‌های خونین دی ماه گذشته و گزارش‌ها از داخل کشور از تشدید جو امنیتی و برخورد با معترضان و خانواده‌های آنها حکایت می‌کنه. همچنین در این سو دفتر نخست وزیری اسرائیل اطلاعیه‌ای صادر کرده مبنی به اینکه بنیامین نتانیاهو به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفتگو بکنند. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو. اما پیش از این همه ازتون دعوت می‌کنم همراه بشید با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، حق غنی‌سازی خود را رسمی می‌داند و پاسخ تکریم را با تکریم و زور را با زور می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی روز یکشنبه در اولین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی همچنین گفت در برخی تأسیسات بمباران شده ایران بمب‌های عمل نکرده وجود دارد و از رئیس آژانس بین‌المللی انرژی خواسته است که بازرسی‌های آژانس پس از رسیدن به توافق در برخی مسائل از سر گرفته شود. نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا روز جمعه 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و دو طرف اعلام کردند درباره چارچوب یک گفتگوی جدید صحبت کردند و ادامه مذاکرات به مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت اگر مطالبات مردم جدی گرفته نشود به احتمال زیاد فاصله بین اعتراضات کمتر خواهد شد. به گزارش اینا، حسن موسوی چلک معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در تحلیل ناآرامی‌های اخیر ایران تأکید کرد که با وجود آغاز این اعتراضات به دلیل مسئله معیشت، ولی ریشه اعتراضات فقط مسئله اقتصادی نبوده است. وی افزود پس از جنگ 12 روزه همراهی مردم را به منزله همراهی نهادینه و مستمر قلمداد کردیم، اما دیدیم که در یک بازه زمانی نه چندان دور دوباره اعتراضات به شکلی حضور در خیابان‌ها بروز یافت. این مقام سازمان بهزیستی با اشاره به مدیریت بد، عدم شایستگی گزینی و احساس نابرابری در برابر قانون تأکید کرد وقتی به اعتراضات و مطالبات پاسخ داده نشود فاصله بین مردم و دولت افزایش می‌یابد، اعتماد کمتر می‌شود، مشارکت کمتر می‌شود و می‌تواند نگرانی‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کند. شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه با اشاره به حوادث بسیار تلخ، غیر قابل قبول و فراموش نشدنی دیما اعلام کرد ایران راهکاری جز تغییر و اصلاح بنیادین ساختار حکمرانی ندارد و همه ارکان قدرت باید در برابر ملت و قانون پاسخگو باشند. این شورا خواستار جراحی بزرگ و مؤثر شد و تأکید کرد بقای مشروعیت حاکم در گرو مقبولیت اکثریت مردم است. در این بیانیه آمده است که حاکمیت سیستماتیک گوش شنوا برای اعتراضهای معقول را ندارد و همچنین باید باب گفتگو میان همه گرایش‌های سیاسی گشوده شود. نهاد مستقل دفاع از جریان آزاد اطلاعات گزارش داد در تحولات اخیر و در ادامه موج جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نیروهای امنیتی با تفتیش منزل آزاده مختاری تلفن همراه و مدارک هویتی او را ضبط کرده و او را از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کردند. همزمان کیانوش درویشی روزنامه‌نگار از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود پس از احضار به پلیس فتا خبر داد.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اطلاعیه‌ای از برنامه دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه پیش رو خبر داد. در این اطلاعیه که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که ملاقات دو رهبر درباره مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواهد بود. در این اطلاعیه تصریح شده که نخست وزیر اسرائیل باور دارد که هر مذاکره‌ای باید محدودسازی موشک‌های بالستیک و پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی را شامل شود. روز جمعه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه در عمان با نمایندگان آمریکا به سرپرستی استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه مذاکره کردند. در این دیدار جرد کوشنر داماد آقای ترامپ و دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا هم حاضر بودند. اما بعد از مذاکره طرفین با میانجیگری عمان بود که آقای عراقچی روز جمعه اعلام کرد طی چند ساعت گفتگو با نمایندگان ایالات متحده طرفین درباره چارچوب یک گفتگوی جدید صحبت کردند و ادامه مذاکرات به مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تصریح کرد موضوع گفتگوهای ما صرفاً هسته‌ای است و ما در خصوص هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نمی‌کنیم. عباس عراقچی بار دیگر روز یکشنبه هم بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رغم خطر بروز جنگ تأکید کرد.
چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنی‌سازی بکنم طبق قانون، به خودم مربوطه که این حق رو اجرا بکنم یا نکنم.
پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای اینکه مذاکرات به نتیجه‌ای معنادار برسد باید به موضوع موشک‌های بالستیک ایران، حمایت آن از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایران هم پرداخته شود.
Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program. And that includes the treatment of their own people.
اینک وزیر خارجه ایران میگوید تهران از این چهار محور تنها درباره موضوع هسته‌ای مذاکره میکند و آن هم مشروط بر آن که حق غنی‌سازیش محفوظ بماند. از دیگر سو استیو ویتکاف یک روز بعد از مذاکره با وزیر خارجه ایران اعلام کرد همراه با دیگر نمایندگان آمریکا در این مذاکرات از ناو جنگی ابراهام لینکلن بازدید کرده است، دیداری که در شرایط کنونی میتواند معنادار تفسیر شود. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای تهران و واشنگتن را یک قدم به جلو توصیف کرد. آقای پزشکیان نوشت گفتگو همواره راهبرد ما برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بوده است. او افزود منطق ما در هسته‌ای حقوق مصرح در معاهده عدم اشاعه است. به نوشته آقای پزشکیان ملت ایران همواره تکریم را با تکریم پاسخ داده اما زبان زور را بر نمیتابد. جمله‌ای که پیشتر به طور صریح از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تکرار شده بود، زمانی که هشدار داده بودند در صورت حمله به ایران جمهوری اسلامی پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد. و اما در سوی مقابل دونالد ترامپ هم مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا را خیلی خوب توصیف کرده و تایید کرده است که هفته آینده این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. گفتگوهایی که حتی پیش از نتیجه گیری نهایی آمریکا اسرائیل میگوید بیفایده است، چنانکه چند روز پیش در بیانیه دفتر نخست وزیر این کشور آمده بود حکومت ایران پیشتر بارها نشان داده که به قولهایش نباید اعتماد کرد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
گزارش ها از ایران حاکی از ادامه موج بازداشت ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده های آنهاست. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در عمان در گفتگویی که با او داشتم نخست به تشریح شرایط کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی پرداخته است.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش های میدانی، شهادت خانواده ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحا نشتی هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتا روشنی رو ایجاد میکنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیره است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست، از جنس طیب خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدند. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمیزنن، گسیل میکنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحاً قورت بدن. ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه‌های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع مرحله پسا کشتاره، مرحله یه که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه، انتخاب یعنی چیزی نیست که صرفا از ترس خالی باشه، این یک انتخاب عقلانی برای روزهای پیش رو هست.
آقای رحیم‌پور، در دورهای پیشین اعتراض‌ها ما شاهد بودیم که زمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شخصی یا شخصیتی برخورد می‌کرد، یک یا دو مورد از این مجازات‌ها رو برای او تعیین می‌کردند. فرض کنید که یا کسب و کار او بسته می‌شد برای مدتی، یا ممنوع از معامله می‌شد، یا ممنوع از فعالیت می‌شد. در حالی که الان داریم می‌بینیم مثلا در مورد محمد ساعدی نیا، مالک گروه قضایی ساعدی نیا، او رو بازداشت کردند، کافه‌های او رو تعطیل کردند، اموال او رو توقیف کردند، یا در مورد وریا غفوری مربی استقلال که او رو ممنوع از خروج از کشور کردند، ممنوع از معامله کردند، حکم توقیف اموالش رو صادر کردند، تلفن‌های همراه رو مسدود می‌کنند. یعنی در واقع چندین مجازات رو صرفاً برای که او از معترضان حمایت کرده. چرا اینقدر تشدید مجازات رو ما از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
دقیقاً مسئله اون القای ترس، القای وحشت و در نتیجه ایجاد فضای روانی بسیار سنگینی هست که جامعه امکان تکاپو و امکان گسترش وضعیت اعتراضی خودش رو نداشته باشه. بزن یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید، تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولی از بیمارستان فرار کردن. ببینید، من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت می کنم، چون بیمارستان ها عملا تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش های متعدد داریم از این که مجروحان رو روی تخت بیمارستان یا کشتند، یا از اونجا بازداشت کردند و بردند، یا بردن جای دیگه کشتند. مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند. پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مثلا اینطوری میتونم بگم، مجروح با گلوله جنگی، ساچمه‌های فلزی، شکستگی‌های شدید، آسیب‌های چشمی، آسیب‌های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی‌هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی‌ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. این اشلی که توضیح دادم در مورد آسیب دیدگان جسمی، به خاطر اینی که بگم که دارن چه کار انسجام یافته، سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای رو در وضعیت پسا کشتار انجام میدن. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که در که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارند.
میفرمایید که با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت این اقدامات رو جمهوری اسلامی انجام داده. الان یک ماه از اعتراض‌های خونین دی ماه گذشته. آیا به هدف رسیده؟ آیا جمهوری اسلامی الان اون وضعیت و شرایطی رو که میخواد در جامعه پیاده کرده؟
طبیعتاً در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست.
فرض کنیم که خطر جنگ هم رفع بشه و قرار باشه که شرایط به همین ترتیب با وجود جمهوری اسلامی در قدرت ادامه پیدا کنه، حکومت چگونه خواهد توانست چنین جامعه ای رو که دچار رعب و وحشت و سوگ کرده مدیریت کنه؟
پاسخش رو تاریخ ایران مشخص کرده. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساسا نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلا نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه، این فوران خواهد کرد، نمیتونه، یعنی اگر نمیتونه کنترل بکنه، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجز، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دی ماه این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی با آمریکا، مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت نه تنها نمیتونه مدیریت بکنه، بلکه موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم اون سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در عمان. علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در سخنانی تازه گفت که نهادهای حکومتی در ایران برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان از روش کشته‌سازی نیروهای خودی استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه تزریق کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، طی سخنانی گفت که اعتراضات دی ماه در ایران ناشی از انباشت نارضایتی های قبلی مانند اعتراضات معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع آن با تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی و همزمان با تعطیلات دانشگاه ها برنامه ریزی شده بود تا قابل مهار باشد. این فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در نشست معاونین ستاد پزشکیان گفت:
و این رو من اینجا اعلام میکنم که تو نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی فکر کنم دکترای انتظامی بوده، حالا من مقالش هم دارم، الان حضور ذهن ندارم، اونجا صراحتا نوشته، گفته یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات کشته‌سازی از نیروهای خودیه و این کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اختشاشات رو سرکوب کنن.
آقای شکوری راد در ادامه سخنانش توضیح داده است که پروژه کشته‌سازی یک روایت ساختگی است که به طور سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی با هدف سلب مسئولیت از حکومت در کشتار معترضان و سرپوش گذاشتن بر سرکوب و کشتار مطرح شده و توسط مقام‌ها و رسانه‌های وابسته برای توجیه سرکوب خشن به کار می‌رود.
ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو، کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به هیجان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن و این کار کردن. یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش.
آقای شکوری راد در ادامه سخنانش توضیح داده است که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و پذیرفته شدن غیرمنتظره و گسترده اش از سوی مردم محاسبات را به هم زد و مهار اوضاع از دست مقامات حکومت خارج شد.
من فکر نمی کنم هیچ کسی، نه خود رضا پهلوی، نه اصلاح طلب ها، نه اصولگراها و نه نهادهای امنیتی، هیچ کدوم فکر نمی کردن که این مقدار به فراخوان رضا پهلوی پاسخ داده بشه. ظاهراً برآورد نهادهای اطلاعاتی یا امنیتی، حالا یا کسایی که تو این زمینه چیز دارن، اینه که در کل کشور 1.5 میلیون نفر تو تظاهرات شرکت کردن.
علی شکوری راد در این نشست همچنین گفته است که دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور با روایت‌های خود از وضعیت این اعتراضات ملت را تحمیق کردند و این به شعور مردم بر می‌خورد. این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد که حاکمیت می‌گوید من مسلطم و منم که اینجا هستم و امنیت شما را تأمین می‌کنم تا داعش نیاید، اما بعد خودشان می‌گویند رویدادهای داعش‌گونه در ایران بوده. آقای شکوری راد بر این اساس می‌گوید که پس نهادهای امنیتی باید بازخواست شوند. علی شکوری راد همچنین افزوده است
اصلا نهادهای امنیتی در ایران بعد در هر اعتراضی خشونت تزریق کردن تا اون خشونت رو بهانه بکنن برای سرکوب. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روز به روزم بدتر شده.
این چهره سیاسی مطرح اصلاح طلبان سپس با نقد عملکرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت که پزشکیان با پذیرش بیچون و چرای گزارش‌های امنیتی و تکرار آنها در تلویزیون وجهه خود را به عنوان یک نیروی میانه تخریب کرد. او توضیح داد که پزشکیان توسط رهبری برکشیده شد و رئیس جمهور شدن او پروژه رهبری بود. آقای شکوری راد در آخر تحلیل خود به ایجاد یک نفرت عمیق و دو قطبی خطرناک در جامعه ایران اشاره می کند، جایی که از یک سو بخشی از نیروهای بسیجی بر تبل خشونت می کوبند و از سوی دیگر بخشی از معترضان به دنبال انتقام از هر نیروی وابسته به حاکمیت هستند. او از کشتار معترضان دیماه به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ معاصر ایران یاد کرد و گفت این سیاه‌ترین روز را نمیتوان به آسانی حتی ظرف 10 سال آینده پاک کرد.
از شاهین بشیری میشنیدید. و اما در همین زمینه، یعنی درباره گفته های علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح طلب، تحلیل رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را بشنوید.
آقای شکوری را یک عضو برجسته و بلند مرتبه جبهه اصلاحات بوده، سالها سخنگوش بوده، هماهنگ کننده بوده و تو انتخابات اخیر هم، انتخابات پزشکیان هم، معاون تشکل‌ها، اخشار و گروه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی پزشکیان بوده. یعنی تا این مرحله بخشی از برحال قدرت یا بخش اصلاح طلب قدرت بوده. اما آقای شکوری را پزشک و تو انجمن اسلامی پزشکان هم نقش مهمی داره. این انجمن تا حالا بیانیه‌های آوانگارد زیاد داده، ولی این صحبت ها به هر حال انعکاسی از افکار عمومیه. خودش هم میگه نه من اینها رو باور میکنم و نه اکثریت مردم، یعنی به نوعی صدای اکثریت مردم. خودش هم یه جایی میگه عده‌ای در مملکت تجاهل میکنن، نونشون در این تجاهله. یعنی آقای شکوری راد میخواد تجاهل نکنه و واقعیت رو بگه. من از این منظر مسئله رو میبینم. ببینید، حالا این فرضیه است، من نمیدونم چقدر درست باشه. خب اعتراض 96 مستند شد که اینطوری بوده در مشهد، شلوغ کردن که فشار بیارن دولت بدهیایی که اونا بالا آورده بودن تو نهادهای سوری که مؤسسات سوری درست میکنن، پول مردم رو جمع میکنن، بعد بدهی بالا میارن، فشار امنیتی میارن، دولت اون پولو بده و در واقع هم از در جلویی بودجه بیت المال و به اصطلاح اینا پول بگیرن، هم از در پشتی. در این مورد خب ایشون باید مستنداتشو بگن، به نظر من جز حدس و گمان نیست. اما نقطه محوری تر و اصلی ترش تزریق خشونت به اعتراضات، یعنی وقتی که دستشون در رفت، من فکر میکنم کلیدی ترین و محوری ترین حرف آقای شکوری راد این که میگه نهادهای امنیتی در ایران وقتی اعتراض میشه میان تزریق خشونت میکنن تا اون رو بهانه کنن برای سرکوب. از ابتدا همین جور بوده تا الان. و میگه که در نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی دکترا اینو نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات، حالا به تعبیر اونا، کشته‌سازی از نیروهای خودی است. و شکوری راد ادامه میده این کشته‌سازی ها پروژه این هاست، باید بسیجی کشته بشه، نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد امامزاده آتش زده بشه، قرآن سوزانده بشه تا از نظر اونها بتونه اختشاشات رو سرکوب کنن. و به پیشنش هم یه مورد مهم اشاره میکنه به کشتن روح الله عجمیان. میگه کی اینو کشید با لباس بسیج وسط جمعیت؟ کی اولین ضربه رو زد؟ کی فیلم برداری کرد؟ کی 24 ساعت همه رو دستگیر کرد؟ کی میخواست یه پزشکو بکشونه پای اعدام و نمونه بشه برای دیگران؟ و نمونه های دیگه، میگه اتوبوس خیابان نصرت و اون جنبش سبز کی آتیش زد؟ بعد اشاره میکنه که احمدی نژاد هم خودش این رو گفته. یعنی به هر حال محوری ترین بحثش اینه. حالا این به اون معنا نیست که مثلا مردم و معترضین رو خش خشونت نکردن، ولی اینکه این یه پروژه امنیتی برای اینکه بهانه بگیرن برای سرکوب. و این کشته سازی از خودی ها یک فرمول امنیتی است که من حتی زدن هواپیمای اوکراینی رو هم یکی از مساقای این میدونم، بنابر اون چیزی که الان اکثر خانواده‌های بازمانده اون هواپیما مطرح میکنن، حتی کسانی که قبلا در جمهوری اسلامی مقامات بالایی داشتن. ولی برخی نکات فرعیش هم بگم مهمه. میگه ما چیکار کردیم که بسیجی و سپاهی رو به اینجای رسوندیم که میگن همه اینا رو باید کشت؟ البته تنفر سازی دو طرفه رو به سلام، میگم من برای هر دو طرف دلم میسوزه و در فامیل خودمون هم سپاهی و بسیجی جایی داریم که اصلا راندخار نیستن، آدم های سالمی هم هستن، ولی تو مخشون اینجوری فرو کردن که باید همه اینا کشته بشن. میگه در یک کوچه بنبست بسیجی اومده رگبار بسته همه رو کشته. میگه این یه بسیجی ساده است، جانی بلفطره نیست. و اینجاست که میگه که من برای هر دو طرف دلم میسوزه و این تنفر سازیه. از اون طرف هم میگه ما هر بسیجی رو هر جا بگیم باید بکشیم. و در واقع این یکی از نکات مهمی است که همه باید روش تمرکز بکنیم که چطور میشود انسانهایی به این نقطه برسن. و خودش حالا خاطری از داستان دوچرخه دزدیش رو میگه، در اول انقلاب دوچرخش رو دزدیدن، و میگه این بزرگترین ضربه به آدم ضربه به باورهاش هست. و حالا وقتی که میگه این سیاه‌ترین روز تاریخ ایران رقم خورده و سالهای سال نمیشه این لکه سیاه رو پاک کرد، اما این پیشبینی رو میکنه که یا این پیشبینی رو میشود کرد که همین کسانی که جانی بلفطره نبودن ولی آمدن دست به جنایت زدن، وقتی که این پرده دروغ از جلو چشمشون کنار بره و این فرو بریزه، اینها به چه وضعیتی دچار میشن و باورهاشون فرو بریزه، در چه نقطه‌ای خواهند ایستاد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
پس از اعتراض های اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه های اجتماعی و حتی فضای عمومی به طور محسوسی تندتر و قطبی تر شده است. توهین، تهدید و برچسب زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفتگوی سازنده را کاهش داده است. رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده است امکانهای بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفتگو در فضای عمومی را واکاوی کند.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفینه، به خصوص در محیط‌های زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن، و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار کرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشیش علیه حکومت، جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت. شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنام های حکومت بود که خیلی وقت بچه ها رو در ماشین های پلیس کتک و دشنام بهشون میدادن در زندان ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که این خود مخالفینه. این جنسش فرق میکنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه. و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از اینکه با اون عمل موافق باشین یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین، و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، خب فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم، چه ریشه‌ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمون از طریق کلمات تند بیان میکنیم و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه اینو منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین بناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یعنی کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیافت روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. یعنی ما
دقیقا همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشتی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشتی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبتم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی‌ها بیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این رایج شد در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروهای سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده. این برچسب‌زنی، توهین، حزب دیگری، اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم. اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تأخیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونه دیگه براش تعیین کنه. در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحشای جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گاهی نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته‌ای که تو صحبت های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو با بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای اینکه رقیب سیاسی همدیگر باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه از این همه رنج و شوربختی را زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم. نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه، برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از اون برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی. یعنی اون چیزی که من براش تکیه میکنم، حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت‌ها، روشنفکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن، نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان‌هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب می‌کنن، نوع نقدشون انتخاب می‌کنن، برای اینکه ما وقتی امکان نقد رو طرف باور ندیم، یادم نمی‌گیریم، اشتباهاتمون هم تصحیح نمی‌کنیم، رشدم نمی‌کنیم. و ایناست که منو به اینجا می‌رسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام‌ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایرانو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید یا این نوع خشونت کلامی که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، اگر خارج از فضای مجازی بشه، میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه، برای اینکه شما اشاره کردیم به فضای مجازی. به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از فضای مجازی داره انجام میشه. این واقعیت زندگی کنونی ماست. اونقدرها مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره رو اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید. گاهی درگیری‌هایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات، هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باهاش برخورد فیزیکی رو کنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقتی که ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی هم دوا نمیکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چی که میگه و اون چی که انجام میده باز میداره.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
در مراسم خاکسپاری و یا سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های خونین دیماه 1404 در ایران، صحنه‌هایی دیده می‌شود که برای بسیاری غیرمنتظره و تکان دهنده است. دست زدن، موسیقی شاد و حتی رقصیدن نه از سر شادی، بلکه به عنوان شکلی از سوگواری و اعتراض در برابر سرکوب. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد. اما
دست میزنند، گاهی هم دست میزنند، حتی میرخسن. مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی میکنند، برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه عزاداری مچاله میشود. اعتراضات دیماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابانها، کوچه‌ها و محله‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله‌های سربی به بدنها نشستند، به سینه‌ها، سرها، گردن‌ها و چشم‌ها. مرگ ناگهانی، عریان و خشن بود. و پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من بیام بانه بابا بانه برو من بیام بگی بابا برو من بیام بابا.
بعضی پیکرها با تهدید مأموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بچه کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت. فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه ها و چه التماس هایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نداره که بخواد خبر فوت بچه‌ش رو بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌ش رو زنم توشش.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاکسپاری ها به عنوان شادی غم‌انگیز دیده می شود نه انکار مرگ، که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. و در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
دو تا داماد داریم، وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دو تا داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاکسپاری نیست، شکافی است در تصویر آشنای ما از قبل. از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی سپر بابا کجایی؟
گریه کردن می تواند جرم باشد. جمع شدن سوگواران می تواند تهدید تلقی شود. نام بردن از کشته شده می تواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتن آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد. زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه ای است که هنوز کاملا خاموش نشده است. تف زدن در این مراسم های سوگواری نشانه شادی نیست، جای خالی فریادی است که نمی شود زد. فریادی که در خیابان ها با شلیک ماموران قطع شد، در خاک سپاری ها به شکل حرکت باز می گردد. وقتی نمی توانی فریاد بکشی، وقتی نمی توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریت زیر نظر است، دست ها به هم می خورند. نه برای تشویق، بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید، اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ‌های خشونت‌بار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیل شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده، گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است، با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردند، با ریتم اعتراض می کردند و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت‌های سرکوب، وقتی نام‌ها ممنوع می‌شوند، وقتی آمار حذف می‌شود و وقتی روایت رسمی تلاش می‌کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می‌آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا می‌چرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه‌ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه‌هایی از حافظه‌اند. تصادفی نیستند، اینها حافظه خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسم ها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده دیما را در خود حمل می کند، نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. این موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست‌ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا می زند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر می رقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله. نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین می ریزد و ما هم با آنها اشک می ریزیم. تو خوبای خوشکم لای پس آورم لای تو خورم مغز حرکت بدنی است که نمیخواهد منجمد شود. بدنی که از دل شوک، خشم و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زنده‌ام، ما هنوز زنده ایم و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده.
این گل پرپر شده فدای میهن شده، این گل پرپر شده فدای میهن شده.
این رقص‌ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدنهای سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختن، برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدل شده، سوگ هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند، وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوگ حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله ای جمعی بدل می شود، به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است، خطاب به سیستمی که میخواهد شلیک مستقیم، خشونت آمیز و عریان مأموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دف زدنها یعنی نمیتوانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بیدفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت، اما این سوگ از دل خیابان و کشتار آمده و از چهار چوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوگ هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم.
آرام بخواب دلدار من،
در این مراسم ها دست زدن ها، دف زدن ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست، برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی. و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید، برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم.
بدرس از مادری به روی جنازه فرزند
ترسه بدست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه
بله، گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد و با این گزارش به پایان این بخش ویژه رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های تماس با ما شناسه فرداگرام در تلگرام هست. شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا. اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.